أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من اللعان إلى قيام يوم الدين. عرض کنم خدمت شما در مورد روایت عمار ساباتی صحبت میکردیم. عرض کردم که مرحوم فیض کاشانی در وافی اشاره میکنن که اکثر اخبار عمار مضطرب هست، به همچی تعبیری. اصل این که در روایت های عمار اشکالات و اضطراباتی وجود داره، خصوصا این شخصی که اجالتا من دیدم در روایتشون اشاره کردن، مرحوم مجلسی اول هست که در روضة المتقین و در لوامع صاحب قرانیه که شرح عربی و شرح فارسی ایشون بر کتاب من لا ینظر الفقیه هست به این مطلب اشاره کردن. البته دو بزرگوار مرحوم مجلسی اول ظاهرا نمیخوان ایشون رو، اعتبار روایتاش رو زیر سوال ببرن به طور کامل، ولی بالاخره اشاره به این مطلب که روایت های عمار ساباتی در اون درجه کامل اعتبار نیست. این مطلب با این لحنی که یه مقداری ملایم تر از لحن مرحوم فیض کاشانی باشه، در کلمات مرحوم وحید بهبهانی هم وارد شده. در یه جا تعبیر ایشون در حاشیه مدارک 42 صفحه 80 هست: معنى متون روایت عمار رو و ما لا تخلو عن تشویش. این تعبیر این داره تو حاشیه مجموع الفائده صفحه 72 داره: من جهت ان روایات، روایات عمار، و کثیر ما یکون فی روایاتهی عدم و ضبط تام و تأمل. که از این عبارت میخوان اشاره کنن که اینجور نیست که ضابط نباشه، ولی اون ضابطیتی که خیلی تام باشه نیست، که نه در مقام تعارض اگر روایت عمار رو روایت یک شخصی که ضبطش خیلی زیاده است معارضه کنه، باید روایت عمار رو کنار گذاشت. حالا علت این، البته در عبارت هایی که و خب بعضی از بزرگان به خاطر همین اشکالاتی که تو روایت عمار هست، روایت عمار رو از درجه اعتبار ساقط میدونن، همچنان که مرحوم سید بحرالعلوم در کتابشون نقل کردن و مرحوم ملا محمد هادی مازندرانی هم عبارت هایی دارن. من فرصت نکردم همه عبارت هایشون رو در مورد عمار ساباتی ببینم، ببینم ایشون اصلا کلن عمار ساباتی رو اصلا قبول نداره یا قابل معارضه نمیدونه، چون عبارت مختلفی تو شرح فروع کافیشون همینجوری به سرعت که بعضی مواردشون نگاه میکردم دیدم. یه جایی تو شرح فروع کافی جلد 2 صفحه 273 داره: و یدل علیه موثق و عمار بعد میگه لیکن نهو لعدم صحتهی و عدم ضبط امار کما مر مرارن غیر قابل للمعارضه لما مر. اینجا تعبیر غیر قابل للمعارضه میکن. تو جلد 3 صفحه 146 میگه علا هر وقوع فهم من امار فیه بناهن علا عدم ضبطهی کما مر را تل اشارت علیه. و تو صفحه 214 میگه لن راویه هما امار و مر مرارن نول عدم ضبطهی لا یعتمد و علا ما تفرده به روایته. خب این عبارت هایی است که این بزرگان دارن. مرحوم سید بحرالعلوم مطلبی رو داره که ایشون میخواد قبول با وجود این مشکلاتی که در روایت عمار هست میگن این مشکلات با توصیف ایشون قابل جمعه. ایشون تعبیر دارن ولا یناف توصیق و قول خلل فی الفاظ حدیثی احیانا و این من شعهو ان نقل بالمعنا و قد ثبت جوازه و الغالب عدم التغییر المعنا به ما یقوله من الخلل فلا یخرج حدیث و عن الحجیه نظرن الاشتراط الزبط و ما ذکره و شیخ. حالا یه مطلبی دارن در ادامهش که اون خب مطلب کاملا درستیه که شیخ طوسی در یه جای استبصار روایت عمار رو گفته پذیرفته نیست، اون مراد در جایی هست که معارض داشته باشه. اما ذکر او شیخ بلست به خاطر اینکه ایشون در روایت های فتحیه عدم معارض رو شرط حجیت میدونه، عبارت های شیخ در استفسار رو آدم با عبارت مجموع عبارتاش رو ببینیم واضحه و مذکره و شیخ به استفسار محمول و نرامن الامل به ما یختص و به مع وجود المعارض کما یعلم به مقاله و غیره و مذکره و فی غیره. من خب البته مرحوم ابوالهدای کلباسی صاحب سماع المقال این عبارت مرحوم سید بحرالعلوم را آوردن و این عبارت نپذیرفتن که منشأ اشکالاتش نقل به معنا باشه. میگن نه، منشأ اشکالاتش همون عدم ضبط میدونند و نمیخوان که نه به ساقتیشون رو بپذیرن. من البته عبارت سماعی محال دستم نبود، عبارت سماعی محال رو از مطلبی که آقای اسد محمد رضای سیستانی در کتاب غمصات من علم رجال هست از اون عبارت دارم میکنم. متاسفانه این جلد دوم سماعی محال این سیدی رجال شیعه نبود، فقط جلد اولش وارد شده بود. این بود که این تو جلد دوم سماع المقال وارد شده، نتونستم اصل عبارت رو از خود سماع المقال بیتم سیارم و از توش استفاده کنم. خب علی ای تقدیر یه عبارتی هم البته در این که یه عبارتی مرحوم مجلسی اول داره که عبارت مرحوم سید بحرالعلوم اصلش ظاهرن از اون عبارت گرفته شده. ایشون تو روضت المتقین جلد 12 صفحه 214 عبارتی داره میگه ولدی یظهر من اخبار عمار انه کان ینقل بالمعنا مجتهدن فی معنا به خلاف الحسن ابن علی، یعنی حسن علی ابن فضال و علی ابن الحسن که پسر علی ابن حسن الفضال هست و این کان فتحیم بعد لکن یحتاط فنقل باللفظ. بعد یه عبارتی داره میگه به کل ما وقع فی خبری فی خبر عمار فمن فهمه ناقص. این عبارت در روضة المتقین وارد شده. خب نسبت به این که چه مقدار در خبرهای عمار اشکال ایجاد شده، دیدگاه ها خیلی متفاوت بود. تعبیرات مرحوم مجلسی اول، مجلسی ثانی تعبیر بود قلما عبارت رو خوندم، قل خبر من اخبار عمار یحل و من ذالک. این مرحوم مجلسی ثانی علامه مجلسی این یکی تعبیری داشتن، یا تعبیراتی که مرحوم سید کاشانی دارن که اکثر اخبار و امثال این ها. از اون طرف مرحوم وحید بهبهانی، مرحوم علامه بحرالعلوم، اینا خیلی لحنهای ملایمتری دارند و اینها. ولی هیچ کسی رو من ندیدم که شروع کرده باشه روایتهای عمار رو که مورد فتوا هست و روایتهای عماری که مورد فتوا نیست، همه این مجموعه رو استقصا کنه و با هم دیگه مقایسه کنه. و مرحوم آقای بروجردی در نهایت تقریر از ایشون نقل شده که با وجودی که این اشکالات رو نقل میکنن، میگن به روایت های ایشون از اول فقه تا آخر فقه عمل شده و مورد فتوا هست. و خب البته نقل نمیکنند کدوم روایت های ایشون مورد فتوا هست و همثال اینها. خب این نیازمند به یک تتبع گسترده داره که ببینیم واقعا چه مقدار به روایت های ایشون عمل شده. ولی صاحب قام سر رجال ایشون میفرماید که ما تتبعی که کردیم بزیم نه، روایت های ایشون خیلی گسترده، روایت های نا درست و روایت های ایشون هست. آقای آسید محمد رضای سیستانی هم از ایشون نقل کرده، ایشون میگه که مرحوم محقق توستری 30 روایتی که اصحاب به روایت هایشون عمل نکردن رو نقل کرده. من تو قاموس الرجال که مراجعه کردم هم سریع که شمردم تعداد روایت هایی رو که نقل کرده حدود 90 روایتیشون نقل کرده که عمار ساباتی تو جلد 8 صفحه 18-30 حدود 90 روایت نقل کرده. فکر میکنم حالا این سلاسینی که اینجا هست محرف سمانین باشه توی آقای آسد مرحوم آقای اردبیلی تو کتابشون سمانین نقل کردن، شاید سمانین چیزتر باشه. من نگاه کردم حدود 90 روایت، بعضی موارد چند تا روایت رو تو یک عبارت آورده، رو هم رفتیش حدود 90 تا روایت از ایشون داشتن که روایت های شازی از عمار ساباتی نقل کردن. خب به نظر من این حجم 90 تا حجم کمی نیست، خیلی حجم گسترده ایه. و واقعش نمیدونم هیچ راوی داشته باشیم که این حجم روایت غیر قابل فتوا داشته باشه. از اون طرف حالا باید روایت های مفتابهش رو هم یه مقداری تتبع کرد که چقدر روایت داریم که فتواش اصحاب فتوا داده باشن و تنها مستندشون هم روایت های عمار ساباتی باشه. خب خیلی وقت روایت ممکنه مورد فتوا باشه ولی روایت های متعدد داشته باشیم. متفردات عمار ساباتی که مورد فتوای اصحاب قرار گرفته باشه، اینها نیازمند به یک تتبع گسترده هست که ببینیم که چه مقدار از روایت های عمار ساباتی به تنهایی مدرک فتوای اصحاب قرار گرفته. این به نظرم نیازمند به یک تتبع گسترده هست. اجالتا من در این مورد نمیتونم یک حکم خاصی عرض کنم. به هر حال این مسئله محل اشکال و تأمله و باید مراجعه جدی تر بشه در این مورد تا ببینیم چقدر میشه به روایت های امار عمل کرد و روایت امار تا چه حد قابل اخذ هست. یه نکته رو عرض بکنم، یه مطلبی از قول برامای بروجردی نقل شده که امار در اصل اعجمی بوده، اعجمی بوده و به خاطر همین عبارتهای رو نمیتونست عربی درست نقل کنه و امثال اینها. من خیلی متوجه نشدم دلیل خیلی روشنی بر این که انبار در اصل عجمی باشه با امثال اینها، حالا از اهل صابات شده، ولی اینکه در اصل تو نهایت تقریر جلد 3 صفحه 296 توی تنبیه تناسبی اشاره میکنه لعجل استراب متنها اناش مل امار لکونی مل عاجم به حسب الاصل، یه همچه عبارتی تو نهایت تقریر هست. آقای محمد اشتهادی هم یه جایی همچه شبیه این عبارت رو آورده که پیداست از آقای بروجردی گرفته تو مدار قربه جلد 5 صفحه 61 داره. لیکن لا یورفاولیت به مثل ذالک الخبر الذی راوی عمار و ثابتی الذی هو معروف فی الرجال به عدم ضبطه عین الالفاظ غالبا و نقله الی المعنا بالالفاظ غیر المتناسقه لکونی اعجمی لا یرضی علی الترجمه الی العربی. به هر حال این بحث نیازمنده یه مقداری تأمل بیشتری هست و باید در موردش مراجعه بیشتری بشه تا ببینیم نهایتاً چگونه باید در این مورد رفتار کنیم. بحث قابل توجهی در عباسات عبارتهایی رو آورده و بحثایی کرده، بحث خوبیه، مراجعه کنید و در این مورد بحثای سودمندی در این کتاب هم علاوه بر تقدیر در بحث ما خیلی تأثیر چندانی نداره به دلیل همون نکته که عرض کردیم که حالا به فرض هم عمار وثاقتش ثابت بشه و هر حال در اون درجه از وثاقت نیست که روایتش بتواند معارضه کنه با روایت‌های متعدد دیگری که در مورد وجوب حداد وارد شده. اینکه بحث در مورد لزوم حداد نیست. خب اینجا یه نکته ای رو در عبارت مرحوم سید وجود داره در بحث وجوب حداد. ایشون تعبیر کرده که وجوب حداد به این هست که اون زینتی که زینتن لزوج یه تعبیری داره که اون کل ما یاد به زینتن لزوج این ممنوع هست و زن نباید در دوره عده از اون استفاده کنه. مرحوم حاج عاطفی قمی رحمت الله علیه در مبانی منهاج الصالحین ایشون به این مطلب متعرض شدن که این قید لزوج این وجهی نداره. ما اصلا دو جور زینت نداریم، یک زینت لزوج و زینت لغیر زوج، و وجهی نداره که ما این رو تقیید کنیم زینت رو به زینت لزوج، اصلا دو جور زینت نداریم. ولی به نظر میرسه که نه، ما دو جور زینت داریم. بالاخره زینت های زن که باعث میشه که برای به هر حال متناسب با زینت های شهوت برانگیز هست، با زینت هایی که صرفا زیبا میکنه زن رو، امثال اینها متفاوت هستن. البته قالب درسته که قالب زینت هایی که زن استفاده میکنه، این زینت ها از جهت محرکیت شهوت هم مورد هست، ولی این که بگیم هیچ زینتی که زن استفاده میکنه الزاماً حتی هیچ فرقی نداشته باشه با زینتی که برای شوهر استفاده میکنه، نه، اینجور نیست. اینا با هم دیگه متفاوت هستن، دو جور به هر حال با هم دیگه فرق دارن. ولی عمده قضیه این هست که ما وجهی نداره که تقیید کنیم روایات هداد رو به زینتی که برای زوج هست. نه این که دو جور زینت نداریم، نه، دو جور زینت داریم، ولی وجهی نداره. هداد یعنی این که انسان باید لباس سوگواری بپوشه. اصلا هداد این عین سوگواری کردن. لباس هایی که به عنوان زینت زیور مورد استفاده قرار میگیره، زیورالاتی که ولو زیورالات برای شوهر نباشه، زیورالاتی هست که در مجالس شادمانی و در مجالس شادی مورد استفاده قرار میگیره، ولو برای شوهر نباشه، اینها اطلاقات ادله اقتضا میکنه همه اینها ممنوع باشه و اختصاص نداره به زینتی که برای زوج مورد استفاده قرار میگیره. بحث خیلی خاص دیگه در این مورد نداریم. حالا میریم ادامه بحث‌های آینده. و صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آل محمد.